بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، ففي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك، لا يكفي في الحكم بالصحة. أنت أول نماز اعتقاد داشت به دخول وقت و شروع کرد و در أثناء نماز متبدل شد یقینش به شک و دیگه ادامه پیدا کرد تا آخر نماز مثلا به همین صورت، لا یکفی فی الحکم بالصحه. چرا؟ برای اینکه دلیلی که ما داشتیم، دلیل خاصمون، روایت اسماعیل ابن رباح بود و اسماعیل ابن رباح قید کرده بود که در خود نماز داخل وقت داخل بشه، یعنی وقتی متوجه بشه تو نماز که دیگه وقت داخل شده، ولی اگر وقت داخل نشده دیگه فایده نداره. خب بعدم یقینش که تبدیل شده به شک، یقین اولیش تبدیل شده به شک، و الان هم که متوجه شده که دیگه شک کرده، هنوز وقت داخل نشده. آره، فرضی که وقت داخل نشده، پس این صورت قطعا دیگه باطله و بطلانش از باب قاعده اشتغاله، برای اینکه خب نماز مشکوک و صحه اگر راهی برای تصحیحش نباشه نمیشود اکتفا کرد در امتثال. قاعده اشتغال به ما میفهماند که وقتی علم به امر داریم لازم است علم به امتثال هم پیدا بکنیم، پس یک عملی را بیاوریم که نمیدانیم صحیح یا باطل و هیچ دلیلی بر اثبات صحتش نباشه، به حکم عقل قابل برای اکتفا نیست. نه، شک کرده در همون یقین سابق، تبدل یقینه به شک، تبدل یقینه به شک. نه، این شک ساریه، شک تاری، شک تاریه، شک ساری نیست. اذا اعتقد دخول الوقت فشرع و فی اثناء الصلاة تبدل یقینه به شک، قهرن شک ساری میشه، برای اینکه چند دقیقه گذشته، اگر الان هنوز وقت مشکوکی که داخله یا نه، میشود او یقینش به این که 5 دقیقه قبل به نماز ایستاد او یقین صحیح باشه؟ خب قبلا شک سرایت میکنه، تا الان هنوز وقت داخل نشده، بگیم 5 دقیقه وقت پیش داخل شده بود حالا خارج شد. نه، از طرف اول وقت، بس طرف اول وقت توجه فرمونید، بس وقتی که متبدل میشه یقینش به شک، که الان آیا شک میکنی که وقت داخل شده یا نه، به طریق قول چند دقیقه قبل که من نماز ایستاده وقت داخل نبوده، یعنی خود به خود شکش سرایت میکنه به اون یقین و شک میشه شک ساری. شک تاری اینجا معنا نداره از طرف اول وقت. خب عرض میشود الا، حالا این الاش مهمه، الا اذا کان حین الشک عالما به دخول الوقت، مگر اینکه در حین شک عالم باشد به دخول وقت. خب بلدیه، یعنی اون وقتی که یقینش تبدیل به شک شد، شک نسبت به چه؟ شک نسبت به حین شروع. اما الان چه؟ الان دیگه وقت داخل شده. اگر اینطور بود مشمول روایت اسماعیل ابن رباح میشه، چون روایت اسماعیل ابن رباح گفته بود که اگر کسی معتقد بود به دخول وقت، و اینم معتقد به دخول وقت حین الدخول فی الصلاة بوده، حالا که شک میکنه که آیا او درست بود یا نه، روایت اسماعیل ابن و یقین داره که الان وقت داخل شده، روایت ابراهیم اسماعیل ابن رباح یه مرحله بالاتر را گفته بود. و اون چه بود؟ و اون این بود که بعد که هر شود خدمت شما میفهمد که وقت داخل شد، یقین می کند که او وقت به نماز ایستاده وقت داخل نبوده. این مورد روایت اسماعیل. خب مسلما شک امرش اهون از یقین، یعنی اگر با یقین به عدم دخول وقت حین الدخول فی الصلاة نماز صحیح شد، با شک در اینکه وقت داخل بوده یا نه به طریق اولا صحیح میشه. پس اعتقاد ما دو تا رکن لازم داریم، یکی اینکه حین دخول فی الصلا یقین داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، با حین دخول فی الصلا اعتقاد داشته به دخول و اعتقاد وارد نماز شد. حین الالتفات هم بایستی دیگه وقت داخل شده باشه در اثناء نماز. خب این رکن هم که داریم، هم رکن اول داریم هم رکن دوم. مونتا اسم روایت اسماعیل بن روح یه مرحله بالاتری گفته و اون اینه که اگر انسان اعتقاد داشته باشه به دخول وقت، بعد هم بفهمد که قسمتی از نماز داخل وقت و یقین کند که قسمتی از نماز داخل وقت نم. خب اگر که با یقین به این صورت ارزش نماز صحیح شد، حالا اگر شک کرد که قسمتی از اولش داخل وقت بوده یا نه، خب بتری خلا صحیحه دیگه، هیچ آدم عاقلی احتمال نمیده که با یقین به عدم دخول وقت نماز صحیح باشه، اما با شک در این که وقت داخل بود یا نه باطل باشه. مسلم این به مفهوم موافقت ملحق میشه. خب حالا این طبق مبنای مشهور که عمل میکنن به روایت اسماعیل ابن رباح که ما هم روی هم رفته پذیرفتیم، از باب عمل مشهور و از باب اینکه اسم ابن ابی عمر روایت کرده، از باب اینکه مشایخ ثلاثه هر ستایی این را در مجامع حدیثی خودشون ذکر کردن و مشهور هم عمل کردن و صاحب جواهر هم خیلی حمله کرده به سید مرتضی که سید مرتضی این گفته که محققین از اصحاب ما این روایت قبول ندارن. علی حاله خب، اما علی مبنای محقق خویی ببینیم چه میشه. مبنای ایشون که این روایت را معتبر نمیدانست، در این مسئله ایشون چه میفرماید؟ باز ایشون در این مسئله میفرماید که این صحیح است. از چه بابت؟ از بابت رجوع به قاعده تجاوز، عمل به قاعده تجاوز. به چه صورت؟ مثل اولا قاعده تجاوز چیه؟ چه قاعده یه؟ بله تجاوز از عمل بله خب معلوم، اما دیگه کمی توضیح بده تجاوز از عمل وقته؟ آره پس حالا خیلی خوب باشه. حالا از کاشت قاعده تجاوز و تفاوتش با قاعده فراغ ترم یک کلمه است که قاعده شک در قاعده مورد قاعده تجاوز، شک در وجود و شک در قاعده فراغ، شک در صحت عملی که یقین داره به اتیانش و بعد الفراغ عن ذلک العمل یشک فی صحتی و بطلانه فیشک بعد الفراغ فی صحت العمل، عملی که قطعا انجام داد اما نمیدونه صحیحه یا باطل. اینجا قاعده ای داریم به نام قاعده فراغ که دلیل هم داره. عرض کنم خدمت باسات شما، قاعده تجاوز نه، شک در وجوده، یعنی این است که شک میکند مثلا فرض کنین و قهرن هم تجاوز دیگه تجاوز از خودش معنا نداره، خب شک داره در اصل وجودش، فلازا شک بعد از تجاوز ازش تعبیر میشه به شک دست بعد از تجاوز از محلش. خب به این صورت یک شک چیزی عملی را مثلا در نماز شک میکنه که آیا رکوع به جا آور یا نه، خب رکوع به جا آور یا نه به شک بعد از تجاوز از خودش در حالتی که خودش اصلا مشکوک الوجوده، یعنی چه؟ یعنی تجاوز از محلش. پس اگر هنوز محل باقی است و شک فی انه رکع ام لا سجد ام لا، باید رجوع کند و اون عمل رو انجام بده. ولی اگر بعد از تجاوز از محل شک کرد که آیا این عمل رو انجام داده یا انجام نداده، اون وقت اینجا قاعده تجاوز جاری می شود. و تجاوز از محل در اجزا به چیه؟ تجاوز از محل در اجزا به اینه که خود همون محلی که به اصطلاح اون طبق ترتیبی که معین شده، خب ترتیب در نماز واجب، رکوع یه ترتیبی داره، یعنی یه جایی داره به حسب ترتیب، واقع است بین یه عملی که قبل از اوست و یک عملی که بعد از اوست. اگر خود را دید مشغول عمل بعدی دیگه این شک بعد از تجاوز از محله. حالا از اینجا هم که بالاخره خب اینا دیگه مربوط به رساله عملی است، که اگر به جای شک قطع پیدا شد، قطع پیدا کرد انسان به نسیان، اون فرق میکنه محلش. اون محلش اینه که در رکن بعدی وارد نشده باشه. تا زمانی که در رکن بعدی وارد نشده هنوز محل تدارک باقیه. اذا قطع بالنسیان، قطع پیدا کرد که این فراموش کرد انجام نداده. اما در مورد شک در این که انجام داده یا نه، محل عبارت است از خود ذات خودش، محل خودش به اعتبار ترتیبی که براش معین شده. فبه صرف دخول در غیر بعدی، اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، فی غیره وقتی به مجرد این که داخل شد در غیر بعدی، چه رک باشد چه رک نباشد، دیگه شک بعد از تجاوز محل صدق می کند. این در مورد شک. اما در مورد نسیان که قطع داره که انجام نداده و نسیان کرده، او خروج از محلش به دخول در رکن بعدیه. از اگر در رکن بعدی داخل شده دیگه اعتنا نمی کنه، اگر داخل نشده باید اعتنا کنه. البته خود در صورتی که اگر اون منسی رکن بوده، خود یه قطع نماز باطله با دخول در رکن بعدی. خب اینا خواهم وجوهش دلائلش هم معلومه. پس این مورد قاعده تجاوزه. عرض کنم به خدمتتون، میفرماید قاعده تجاوز در این مورد جاری میکنیم برای چه؟ برای اینکه این آدم بعد از آنی که عرض میشه بعد خدمت شما یقین کرده دیگه به دخول وقت، الان وقت داخله، اما شک داره که ما مدامن السلا، آیا وقت داخل شده بود یا وقت داخل نشده بود. خب بالاخره وقت یکی از شرایطه، پس نسبت به اعمال سابقه شک داره در این که این شرطیت وقت آیا تحقق داشت. هل کان عملو فی الوقت، پس این شرط وقت تا اینجا آیا انجام شد، آیا رعایت شد، آیا حاصل شد و متحقق شد یا نشد. خب همونطوری که قاعده تجاوز در مورد اجزا جاری می شود بعد از عبور از محلشون، در مورد شرایط هم جاری می شود بعد از عبور از محلشون. نه نسبت به آینده فرض اینه که دیگه یقین داره به دخول وقت. آره فرض کلام در اینه که یقین داره الان به دخول وقت، پس نسبت به آینده دیگه هیچ مشکلی نیست. نسبت به گذشته، خب این وقت مربوط به چه بوده؟ مربوط به اعمال معتی و بها بوده در این، و فرض اینه که یه اعمالی انجام شدن، پس بنابراین رعایت وقتی که مربوط بوده به اعمال گذشته، خود به خود وقتش گذشته، تجاوز محلو، چون او شرطیت وقت نسبت به اعمال گذشته مربوط بود به اعمال گذشته، با گذشتن خود اعمال و محل اعمال خود به خود عرض می شود محل شرطیت وقت برای اونها، این هم زمانش و محلش گذشت. پس قاعده تجاوز را نسبت به اون، نسبت به شرطیت وقت در حد اعمال گذشته که دیگه قابل توجه که دیگه محلشون گذشته دیگه، جاری میکنه قاعده تجاوز را. نه خب گفتم شک، بحثمون در شک، مسئله یاد صورت مسئله شک بود. اذا تبدل یقینو به شک، نه تبدل یقینو بل یقین بالعدم، اون خب مباحث قبلی بود. امشب داریم اینو میخوانیم که تبدل یقینه به شک. خب این عرض میشه بعد درسته، ولی اما صحت اعمال سابقه کفایت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه باید خود شرط را هم احراز کنه وجودشه. صحت اعمال سابقه چه فایده داره؟ بالاخره یکی از چیزهایی که لازم رعایه بود وقت بود یا نبود؟ خب باید احراز تعبدی بکند وجود این شرط را. ما قاعده تجاوز را در خودش جاری میکنیم که احراز وجودش بکنیم، اما تعبدا لیش؟ لانا شککنا فی وجود هذا الشرط بعد ما مضا محله و تجاوز محله. خیلی خوب عرض می شود، اون وقت دیگه مربوط منه که اگر عملی مرکب شد و انجام شد و بعد از کلش فارغ شدید، اون دیگه مربوط به اجزا نیست. از محل جزئی خارج بشیم در جزء دیگه داخل بشیم و شک بکنیم، قاعده فراغ معنی نداره. همونجا شک کردیم، تو هنوز تو خود نمازیم. اما قاعده فراغ کجاست؟ وقتی که نماز کل خوندیم خارج شدیم دیگه، به کلی از عمل خارج شدیم، اون وقت شک میکنیم که یه عمل ما کلا صحیح بود یا باطل بود. قاعده چه جاری میکنیم؟ قاعده فراغداری میکنه و حتما هم باید اینا رو از هم جدا کنیم. چرا؟ برای اینکه در قاعده تجاوز مشروط به دخول فل غیر البعدی، اونم چه غیری؟ غیر شرعی، بس در اثنای عمله که این عمل خودش مشکوکن فیه و در غیر شرعی که مشروع در نواجب شده و متأخر از این عمل باید داخل شده باشیم. چرا؟ چون داره شککت فی رکوع بعد ما سجد، شککت فی سجود بعد ما فلان، که غیر بعدی. اینجا جای قاعده چیه؟ تجاوزه. اما در قاعده فراغ دخول در غیر معتبر نیست. شما از نماز فارغ شدی، همین که احساس فراغ کردی، دیگه هیچ غیر شرعی هم نداری که داخل شده باشی در چیز دیگری که جز مجهولات شرعیه باشه. اینجا نماز صحیح یا باطل وقتی شک میکنی در صحتش؟ صحیح. خوشک دخول در غیر خب پیدا نکردی، چه غیری؟ از نماز فارغ شدیه. اما در یه غیر شرعی که شارع تشریعش کرده باشه که داخل نشدیه. اینجا جای چیه؟ فراغ. پس باید مجبوریم که اینا رو دو تا دستگاه بکنیم و از هم جداشون بکنیم. خود دیگه شرایط هم ملحقه. نه، چون که در اینش در زیرش داره کل ما خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکک فشکک لیسه بشه، این عموم داره در بعدش. خب میدونم. نه، شرطیت تفکیک میشه، این شرطیت اجزا اینا تا اینجا. نه خود تقیق باشه، تمام عمل یعنی چه؟ برمان واحد متصل از کجا دار آوردید؟ نه تفکیک میکنیم، میگیم که تا این شرطیت وقت تا اینجا که شک میکنیم، الان خود دیگه شک نداریم برای با آینده. نه چرا؟ چرا؟ نه چرا؟ نه ایتون نه خیر نه 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 عموم نه ایش ارتباطیت از کجا دارم؟ خب قید برای چه؟ قید خود نه قید عمز خود کل اجزا اجزا تفکیک میشن از هم دیگه. و الا اگر بخواهید از بابت ارتباطیت صلات بگویید، خب اجزا هم ارتباطیت، مگه اجزا استقلالیه؟ خب اجزا هم ارتباطیه. پس چطور اجزا رو یکی یکی حساب میکنی؟ بعد از قاعده تجاوز جاری میکنیم. پس از جهت ارتباطیت مفروغان عنه که لازم رعایه نیست، به جهت اینکه خود اجزا هم ارتباطیه. نه نه معلوم نمیدونست هم ربطی ندار چه ارتباطی داره اینجا کنجا. ارتباطی بودن یعنی چه؟ ارتباطی بودن خود شاره در اینجا در قاعده فراغ و تجاوز ملحوظ نکرده، عرض می شده به جهت اینکه خود قاعده تجاوز میگه در اثنای نماز جاری بکن و نسبت به یک جز از ارتباطیت کل صلات و اجزایش به هم صرف نظر کرده. نه کلا چرا تو اجزا دیگه؟ در همه جا ارتباطی بودن ملحوظ نیست، و الا خودش قاعده تجاوزی نمیتونیم در اثنای نماز جاری بکنیم اگر اینطور شد. خب عرض کنم خدمت شما و اما بحث بعدی. بس سیدنا الاستادم فی هذا الفرق ذهب الى الصحه لكن استنادا الى قاعده تجاوز. ما خود روایت اسماعیل بن سلام عرض کرد خدمت شما، علاوه بر قاعده تجاوز هم درسته، یعنی با صرف نظر از روایت اسماعیل بن ربا در این فرق قاعده تجاوز را هم میتوانیم جاری بکنیم. دیگه راحت‌تر یا سخت‌تر دیگه لا یعنی چه ازمش اینجا بالاخره باید بفهمیم، مجبوریم که بفهمیم. خب یعنی میگید کلاغ تو چاه نمیفته، چون پرسید آقا بلد نبود که چقدر باید نزح بکنه. گفتش که شما اشتباه میکنید، برای کلاغ بسیار پرنده زرنگیه و هرگز تو چاه نخواهد افتاد. هر چی گفت آها اگر افتاد چقدر باید بکشیم، گفتش نخواهد افتاد. حالا آقای فوسی بله بس مسلمی اجره، اگر اتفاق افتاد شک کرد در مؤذن، شک کرد در اذان مؤذن، بله با اذان داخل شد، اما بعد شک کرد در اذان مؤذن، گاهی اذان مؤذن با حواس جمعی بود یا حواس پرتی بود، همان که اتفاق هم افتاده دوی بعد از نصف شب از سو بلنگو صدای اذان بلند شد در منطقه مسجد حاج علوا. معلوم شد که اون نگاه به ساعت میکرده، ساعت خراب شده بوده. من از مسئله شیشون اذا شک بعد الدخول، بعد الدخول فی الصلاه، في أنه راعى الوقت أحرز دخوله أم لا. فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحج بالصحة، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز. يفرماید بعد از وقت داخل شد در نماز، حالا چطور داخل شد خدا میدونه، در اثناء نماز این مرتبه شک کرد که اصلا ما حواسمون بود یا غافل بودیم، یعنی قضیه وقت را ما رعایت کردیم یا غافل بودیم و ایستادیم به نماز. پس شکی کرد در مراعات وقت حین الدخول فی الصلاه. خب ممکن هم انسان غفلتا غافل باشه و داخل نماز باشه، ممکن هم حواسش باشه، احتمال حواس پرتی را میدهد، احتمال هم میدهد که حواسش بوده و رعایت کرده و با احراز وارد شده، پس نتیجتا شک در احراز الوقت داره، شک داره که آیا احراز الوقت کرد و داخل نماز شد یا احراز وقت نکرد و داخل نماز شد. اینجا روایت اسماعیل بن بحیه شامل هست؟ قطعا نه. چرا شامل نیست؟ برای اینکه او قید کرده که بله باید اینو بدونه که حین الدخول فی الصلا کان معتقدا بدخول الوقت. حالا الان شک کرده که آیا این اعتقاد را و احراز را داشته یا نداشته، پس دیگه شک در شمول روایت اسماعیل بن رباحه نمیتونیم به اون تمسک بکنیم. خب فین کان حین، اما از روایت از بابت روایت اسماعیل بن رباح دیگه دستمون کوتاه، چون فرض کرده است این که ما بدانیم که در حین دخول صلات احراز کرده ایم دخول الوقت را، پس قهرن شامل ما نحنفی نمیشه. اما ببینیم از راه قاعده تجاوزی چیزی میتوانیم درستش بکنیم یا نه. میفرمد فین کان حین شکی عالما بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحه. میفرمد اگر حین شکل عالم به دخول وقت باشه، یعنی الان که شک میکند که در اون اول نماز آیا چجور بود وضعیت، اما الان چه؟ الان دیگه وقت قطعا داخل شده. اگر اینجوره میفرمد که اشکالی نداره، قاعده تجاوز یا قاعده فراغ جاری میکنیم که باید میگم قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز در چی؟ در وقت، نسبت به اعمال رعایت شرطیت وقت برای اعمال سابقه تا این لحظه. خب شک داریم که آیا رعایت کردیم یا نه، الان محلش گذشته، محل گذشته، بنابراین باید بنا بگذاریم برای اینکه رعایت کردیم و شرطیت محفوظ بوده، اخلال به شرط صورت نگرفته. خب این در این صورت، و الا وجبت الاعاده بعد الاحراز، یعنی اگر در اون موقع که عرض کنم به خدمت باسات شما بله شک به اصطلاح در اثناء نماز شک میکنیم که همین الان آیا وقت داخلی یا نه، و همین الان وسط نمازیم و الان وسط نمازیم و شک میکنیم که الان وقت داخل وقت شدیم یا داخل وقت نشدیم، با این شک چطور نماز رو ادامه بدیم؟ پس قهرن دیگه نماز باطل خواهد بود. اون روایت اسماعیل ابن رباح خب قید کرده که زمانی که متوجه شد و قطعا داخل شده باشه، خب بله اون خوبه، اما اگر هنوز تو نمازه و وقتی هم که متوجه میشه یقین داره که هنوز وقت داخل نشد، به چطور نماز ادامه بده با این شرط؟ بدی معلوم روایت اسماعیل ابن رباح هم قطعا شامل نیست. خب پس اینجا میشه بطلانش مستند به قاعده اشتغاله. مسئله هفتم، اذا شک بعد الفراغ من الصلات فی انها وقعت فی الوقت اولا، فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الاعاده. نماز را خوندیم تمام کردیم، درست بعد از نماز شک میکنیم که آیا حین الدخول فی السلام ملتفت بودیم یا غافل بودی؟ احتمال هم میدیم توجه فرمونی؟ نه فعل علمه، بعد از نماز یقین داریم که حین الدخول فی السلام ما غافل بودیم از قضیه وقت، یقین داریم، درست شد، و در این حال شک داریم که آیا این نماز را در وقت خوندیم یا نخوندیم. بس چطوری شد؟ مطلب به این صورته که بعد الفراغ من السلام یه شک داریم و یه یقین. شک داریم که این نمازمون تو وقت بود یا نه، یه یقین هم داریم که حینی که داخل در نماز شدیم غافل بودیم قطعا. اینجا محکوم به بطلانه. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ را انشاءالله بخوانیم، فراغ من الصلات دیگه، بعد فراغ من الصلات شک در صحت صلات داریم. عرض می شود به خدمت باسات شما، ولیکن منشأش چیه؟ منشأش علم به غفلت با میدانیم که غافل بودیم، قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون قاعده فراغ حکم به صحت می کند در صورت احتمال و غفلت و احتمال الذکر، و متعبد می کند ما را به بنای علی الذکر. میگه شک داری، نمیدونی حین العمل یادت بوده یا یادت نبوده، و اصالت عدم الغفل جاری. خلاصه منا بگذار برای اینکه غافل نبودی و ذاکر بودی. خب این با شک در اینکه ما غافل بودیم یا نبودیم، که تعبد بیاد ما را متعبد بکنه به چی؟ به اینکه هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک. پس این شکی که داره این شکش اعتنا نکنه، چون معمولا انسان حین عمل ذاکره. حالا اگر قطع داریم که حین العمل غافل بودیم، خب دیگه تعبد نمیاد. فلهذا عرض کنم به خدمت واسعات شما، جل الاعلام بل کلهم من المعاصرین افتو بعدم جریان قاعده فراغ مع العلم بالغفله. مثلا فرض کنید یک کسی نماز روزوش گرفت، بعد از نماز شک کرد که آیا یادش بود انگشترش را تکون بده و آب رو زیرش وارد بکنه یا غافل بوده. این میگه انشالله غافل نبودم و این انگشترم تکون دادم و آب رو رسوندم. اما اگر چنانچه علم داره که یا که بدون تکون دادن اولا آب نمیرسه، و علم داره که غافل بوده، علم داره که غافل بوده، بهش میگه شک در حاجبیت موجود، که اونجا اجماع هم داریم به این که شک در وجود حاجه چه کار میکنه؟ یبنی علی الصحه، قاعده فراغ رو جاری میکنه. اما شک در حاجبیت موجود بر نمیگردد یه به ذکر خودش و علم عمد خودش، بر میگرده به چه؟ بر میگرده به یه تصادفی. شک داره در حاجبیت موجود و نمیگه خب اگر آب رسیده من باب الاتفاق رسیده، اگر نه من باب الاتفاق نرسیده. ولی علم و غفلت و ذکر او هیچ دخالتی در مطلب نداره. اینجا قاعده فراغ جاری نیست. ولی بعضی گفتن که تعبدیه، هر وقت شک شما در صحت و بطلان بعد الفراغ بود، عمل شما محکوم به صحت و اطلاق داره، دلیل ادله اطلاق داره، سواء اون کان منشأش غفلت باشد، علم به غفلت، حتی علم به غفلت باشد، به احتمال صحت بدید به طور تصادفی بدون اینکه شما بله در هوای حیله یه توزه از کرمان حیلی شو که دیگه قبول نمی کنه. عرض کنم به خدمت شما و به اطلاق عدله تمسک می کند که یه احتمالی دادیم در اون حاشیه آقای عراقی، اون شب که می خوندید حاشیه آقای عراقی، احتمال دادیم که ناظر باشه به این مطلب. اگر یه کسی قائل شد به این، پس با علم به غفلت هم باید قاعده فراغ را جاری بکنه. مع العلم بعدم الالتفات. پس ببینید همون که عرض کرده که آقای عراقی که اینجا از بقیه جدا شده و فتوای به صحت داده، منشأش اجرای قاعده فراغ است، حتی یعنی اطلاق در ادله قاعده فراغ از این بابه. و اون دلیل هو حین یتوضأ از کرم و حین یشک، این را مخصص و مقید برای سایر ادله قرار نداده. این هم این مطلب. بحث بعدی، و این علم انه کان ملتفتا و مراعیا له و مع ذلك شک فی انه کان داخلا ام لا بنا علی الصحه. میفرماید اگر به اصطلاح نه میداند که غافل نبوده، میداند که غافل نبوده، کان ملتفتا التفات داشته، غافل نبوده، اما نمی داند که آیا در این حال با اینکه توجه داشت آیا در وقت واقع شد. مثلا صدای مؤذن شنیده، یادش هم بوده به قضیه وقت، غافل نبوده، صدای مؤذن شنیده به اعتماد کرده به مؤذن و شروع کرده به حال در اثناء نماز شک کرد در کار مؤذن و در حجیت اذان مؤذن و در وسوق مؤذن، خود یه ای غافل خو نبوده، قدر داره بعد من غفله، اما در این حال شک داره که آیا وقت داخل شده بود یا نشده بود. بنا علی الصحه لجریان قاعده الفراغ، این کان شاکن فی انه کان ملتفتا ام لا، و همچنین اون صورتی که شاک باشد در این که اصلا ملتفت بود یا نه. این صورت آخری چیه؟ شکه، شک در این که آیا ما غافل بودیم حین الدخول فی الصلاه یا ملتفت بودیم و متوجه بودیم. باز قاعده فراغ جاریه، چون قاعده فراغ آمده که ما را متعبد بکند به این که عمل را صحیح انجام دادیم لعجل الذکر و عدم الغفله. پس بنابراین با شک در غفلت این عرض میشد اعتنای به این شک نمی کنیم و بنا رو میذاریم برای اینکه ملتفت بودیم. اینم باشه. پس در دو صورت قاعده فراغ جاریه، یکی صورت شک در ذکر غفلت، یکی صورت قطع به ذکر و عدم غفلت. اما اون صورتی که قطع به وجود الغفله باشه، اون صورت دیگه قاعده فراغ جاری نیست. خب اینه مسئله بعد. هازا کلو از حالا، بازم یه تتمه‌ای داره، می فرمد هازا کلو اذا کان حین الشک عالما بالدخول و الا لا یحکم بالصحت مطلقا و لا تجری قاعده الفراغ لانه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاه فکیف یحکم بصحت ما مضی مع هذه الحاله. می فرماید که همه اینا رو که گفتیم، سه صورت کردیم در مورد شک بعد الفراغ من الصلاه، یه صورت گفتیم قاعده فراغ جاری نیست، در دو صورتش گفتیم قاعده فراغ جاریه، اینا همه مشروطن به این که حالایی که بعد از نماز داریم شک میکنیم قطع به دخول الوقت داشته باشیم الان. حالا اما اگر همین حالا هم شک داریم که وقت داخل شد یا نه، این فرماید که دیگه مطلقا حرفی از قاعده فراغ نزنی، نمیشه. چرا؟ اینشون مثل یه استدلال عقلی داره. الان همین الان که حالا نماز رو هم خوندیم، اما الان هنوز شک داریم که وقت داخل شد یا نشد، الان آیا اجازه داریم در این حال بلند شیم نماز بخوانیم؟ همین الان. پس وقتی که الان شارع به ما اجازه نمیداد که بلند بشیم نماز ظهرمون را بخوانیم و اگر خوندیم با همین شکی که داریم محکوم به صحت یا بطلان، محکوم به بطلانه، حقم نداریم بخوانیم و اگر هم خوندیم باطله. الان خوییم هر شود اونی که در گذ قبل بود در زمان سابق بود برای خب اولویت داره، و کیف یمکن به این که در از طرف اول وقت داریم بحث میکنیم بگیم که مثلا فرض کن نماز رو که 10 دقیقه قبل خوندیم اون صحیح و انشاءالله در وقت بود، اما الان چه هنو وقت داخل نشده، حق نداری بلند بشین نماز بخوانیم و اگر هم خوندی نماز محکومه به بطلانه، بطلان ظاهرن یعنی از باب قاعده اشتغال. میگه این اون وقت خرشت آیا عقل شما هم چه مطلبی اجازه میده؟ قطعا اجازه نمیده. پس بناهن علا ذالک عمومات قاعده فراغ نسبت به این صورت چه حالی داره؟ نسبت به این صورت انصراف داره. چرا؟ برای اینکه اینطور عقل ما هضم نمیکنه که بگوییم که الان که کلی وقت گذشته تجبرمودی هنوز قطع داریم وقت یعنی شک داریم وقت داخل شد یا نه، ادنا اجازه داریم نماز بخوانیم و ای خوندیم هم حق نداریم بهش اکتفا بکنیم و محکوم به بطلانه، اما نمازی که قبلا خوندیم بگوییم و انشاءالله بعد از دخول وقت بود و صحیح بود، این انشاءالله قابل قبول برای عقل نیست. گر نه اینجا یک قرینه مثل یک مخصص لبی داریم، این یک مخصص لبی میشه و این صورت را از عمومات قاعده فراغ خارج میکنه. این نظر مرحوم سیده. اما اورد علیه فی المستمسک، در مستمسک ایراد کرده برش که نه، این مثلا اطلاقات قاعده فراغ رو باید بهشون عمل کرد. عرض کنم به خدمت با ساعت شما و به اطلاعو، یعنی این مانع از عموم نمیشه و این حکم عقلی هم درست نیست و لذا اصحاب هم در موارد مشابه تفکیک کردن. مثلا به طور مثال یه مثال معروفی هست که اگر که کسی نماز ظهرش خوند، بعد از نماز شک کرد که آیا وضو گرفته بود و این نماز ظهر را با وضو خوند یا بدون وضو خوند، حالا این نماز ظهر صحیح یا باطل؟ صحیحه. برای نماز عصرش میتونه همینجور بلند بشه نماز بخونه یا باید وضو بگیره؟ خب اگر بدون اینکه وضو بگیره نماز عصر خون، اون نماز عصر صحیحه یا باطل؟ باطله. پس چطور؟ اگر که وضو نداشته خب هر دو باید باطل باشه، اگر وضو داشته خب هر دو بدون تجدید وضو باید صحیح باشه. چطور علما تفکیک میکنن؟ میفرماین که اینجا جای عقل نیست، جای تعبده. اون یکی شک بعد الفراغ محکوم به صحته، اما محکوم به صحته شاده تعبد کرده به صحت نماز، اما نگفته که حتما وضو گرفتی برای نماز عصر. برای نماز عصر که تازه میخوای شروع بکنی، شک قبل دخوله و بعد الفراغ قبل دخوله، فلازا باید بلند بشی و وضو بگیری و تفکیک میشد. اون وقت حکیم میفرماد که ما این که اصحاب به این قرائن عقلیه و این ملازمات عقلیه اعتنا نکردن و عمل کردن به عمومات و این قرائن عقلیه و چیزای استحسانات عقلیه رو مورد اعتنا قرار ندادند در تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات، و ما نحن فی قمعت همون مقول است. بالاخره یه نمازی خونده و بعد از نماز شک کرده، خوش شک بعد الفراغ، شک بعد الفراغ میگوید که رای بسن بنا بگذار بریم بر صحتش از بابت وقت در که نسبت به این نمازی که خوندی و ازش فارغ شدی، اما نسبت به نماز بعدی چه؟ خوش شک بعد الفراغ نیست، شک قبل الدخوله، نسبت به دومی باید اعتنا بکنی. پس عرض کنم نه، نمیخواییم قیاس بکنیم، میخواییم بگوییم که یه اصحاب فتواشون نظرشون این بوده که به استحسانات عقلی اعتنا نکنن، دیگه مطلقا هم نمی کنن. چرا؟ خوشه که بعد الفراغه، نسبت به اون نمازت بعد الفراغه من سلاته. بله، شد که بعد الفراغ من تلک الصلا قرار شد. ولی الان به شما اجازه نمیدن که بلند شد، یعنی شک داری که وقت داخل شد یا نه، نسبت به نماز بعدی اجازه دخول نداری. خب بله، باید احراز وقت بکنی، اما الان نسبت به نمازی را که خوندی صدق میکند که شککت فیها بعد الفراغ، پس قاعده فراغ در اون نماز خونده شده جاریه. سه صورتش کردیم، در اون دو صورتی که جاری نیست که نیست، اون دو صورتی که جاریه دیگه جاریه. نه، اون قاعده تجاوزه، گفتم این قاعده فراغ اینجا جاری میکن، قاعده فراغ نه، دخول در غیر نمیخوان، شک در دخول وقت داریم و هنوزم نماز دیگری نخوندیم. هر شبت به خدمت با ساعت شما، خب نسبت به اینی که فراغ از عمل پیدا نکردیم قاعده فراغ معنی نداره، اما نسبت به اونی که فراغ نامن العمل قاعده فراغ موضوع داره. کدوم عمل؟ و عمل خود خرج من العمل، خود تمام شد. آزا کلو ازا نخیر بعد العمله، این مسئله ما شکه بعد الفراغ من السلات، خدا خیرت بده، مسئله هفته از اول بخون، خسر کلافه دست رفته. ازا شکه بعد الفراغ من السلات، مسئله هفتم چه خون بخونش؟ ازا چی؟ نفرمم شکه من السلات، دیگه همه بحث موضوعش همینه، هر چه داریم میخوانیم همه اینا برمیگردن به این فرض. آقای حکیم اینطور ایراد وارد کرده، سید الاستاد الخوئی ایراد را هم پذیرفته. بله، ایراد آقای حکیم درسته، و ما در موارد مشابهش هم توجهی به این استحسانات عقلیه نمی کنیم و تفکیک می کنیم بین عملی که فرغنا من و عملی که لم نفرغ من و لم ندخل فی. خب مطلب از نظر به صورت چیز روال علمیش کاملا همینطور صحیح، لکن خود آقای حکیم بعد یک رایی پیدا کرده برای خدشه، خدشه در اجرای قاعده فرا. بله، کرد تا اگر اینجا این خدشه را قبول کردیم، بعد خودش هم میفرماید اگر این خدشه را قبول کردیم دیگه قاعده فراغ و تجاوز در تمام این مواردی که خوندیم مطلقا جاری نیستن، نه در اینجا نه در جاهای دیگه. یعنی موارد مشابهی که تو همین مسائلی سه چهار تا مسئله خوندیم دیگه باید دیگه اونا را هم جاری نکنیم. این اشکال چیه؟ اشکال این میفرماید که دقت بفرمایید، این البته این اشکال مخصوص وقته و الا ارتباطی به قضیه مثلا شرطیت طهارت نداره، شرطیت قبله ارتباط نداره، سایر شرایط ارتباط نداره. این اشم خدشه ای که میخواییم بگوییم مخصوص شرطیت وقته و اون خدشه عبارت از این که مستفاده از ادله قاعده فراغ تأمین انسان است، مکلف است از بابت هر شود صحت عمل، یعنی صحت عمل و حصول امتثال، حصول امتثال به صحت عملی که معتیون به. معنای صحت عمل چیه؟ مطابقت المعتی به للمأمور به و سقوط الامر. دیگه از قاعده فراغ بیش از این ساخته نیست، حتی قاعده تجاوز هم قاعده تجاوز که جاری میکنیم و بنا میگذاریم بر این که اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک وجود داشت، از چه بابت؟ از بابت این که پس عمل ما باطل نیست، صحیحه و معتیه به ما موافق است با مأمور به ما در همین اندازه. خب بعد آقای حکیم میفرماید ما اینجا گرفتاری که داریم در باب وقت از این جهته که وقت شرط دو تا شرطیت داره، یکی شرط مأمورم به و یکی شرط الامر. شرط مأمورم به دیگه مربوط میشه به همین که آیا عمل صحیحه یا عمل باطل. شرایط مأمورم به و اجزاء مأمورم به چیزایی هستن که دخیلن در صحت عمل و بطلان عمل، و وقتی که گفتن آه این شرط که خیالت راحت باشه از بابت این شرط یا اینجاست، خود یه عمل صحیح میشه. اما شرطیت وقت از برای امر یه مطلب دیگه است. یعنی معناش چیه؟ معناش اینه که تا وقت داخل نشده هنوز ما امری نداریم، یعنی هنوز وجوب نیامده. شرط شرط تکلیفه، یعنی وقت دو خاصیت داره، یک تیر دو نشانه، هم شرط تکلیفه هم شرط مکلفه به. شرط تکلیف یعنی تا زوالی پیدا نشده است اقم الصلات نیامده، اقم الصلات لدلوک الشمس، پس اصل امر نیامده. خب این از یه طرف، یه طرف دیگه همین وقت شرط صحت عمل هم است، یعنی شرط مأمورم به. مثلا فرض کنید که طهارت مثل طهارت لباس، طهارت بدن که ربطی به امر ندارن، اما شرط چی هست؟ شرط مأمورم به. وقت هر دوانه است، یعنی هم شرط امره هم شرط مأمورم به. شرطیتش برای مأمورم به رو قاعده فراغ تصحیح کرده و تأمین داده ما را از بابت صحت عمل و بطلان عمل، پس از لحاظ شرطیتش برای مأمورم به دیگه ما خیالمون راحته که شرط حاصل شد و عمل ما صحیح. اما از لاحیه این که وقتی شک کردیم از باب این که تحقق پیدا کرد یا نه حضرت شرطیتش برای هم، معناش اینه که شک میکنیم که در این که امر آمده بود یا نه آمده بود. اصلا امر مولا آیا آمد؟ آیا این عمل واجب شده بود بر ما این موقعی که نماز خوندیم یا نه؟ خب دیگه حالا پس عمل صحیح، اما در تقدیر این که امری باشه. اما وقتی امری نبوده، قبل از آنی که امری باشه ما یه نمازی خوندیم، هنوز امری نبوده که امتثالی حاصل بشه. بعد که ما یک امری به یقین کردیم به دخول وقت، یقین پیدا میکنیم که امری به ما متوجه شد یا نه. قاعده اشتغال به ما میگوید اون نمازی که خوندی قبل حدوث امر، قبل از توجه امر، فایده ای نداره. قرآن بایستی چرا اون وقت از ناحیه این که امری بوده یا امری نبوده قاعده فراغ ساکته. قاعده فراغ چه میگوید؟ میگوید که شک میکنی در این که عمل صحیح یا باطل، آیا شرط بودی جز بودی یا نبود، بگو انشاءالله بود و عمل صحیح هم. خواهی برای ما کافی نیست، برای اینکه ما اینجا علاوه بر صحت و بطلان عملمون شک داریم که اصلا مولا هنوز امر کرده بود یا امر نکرده بود. و قاعده فراخ ساکت نسبت به وقتی که ساکت بود، پس زمانی که عمل انجام دادیم مأمور به شک امر مشکوک وجودش مشکوکه. الان چی؟ الان یقین داریم که دیگه زور شد و امر متوجه شد. هو عملی که قبل از حدوث امر انجام دادیم که عدمه. توجه فرمودید. فلهذا مثل امتثال قبل الامر میشه. هنوز امری نیست شما امتثال بکنید، خب امری نیست تا امتثال حاصل بشه. پس بنابراین قاعده خب مشکوک اما تأمینی نداره، یعنی ضمانتی نداره. همین که ضمانتی نداشت شک داریم که امری بود یا نه، هیچ دلیلی به ما نمیگوید انشاءالله امری بوده. خب با شک در این که امری بوده یا نبوده ما یا نمازی خوندیم، اما الان یقین داریم که امری آمد، خود جواب یه امر قطعی رو باید بدیم با یک امتثال قطعی. اون امر هم که نمیدونیم آیا مصداق امتثال بود یا نبود، از بابتی که آیا امری بود یا نبود. لذا قاعده فراغ جاری نیست، به تبع قاعده تجاوز امرن، چون دوتایی مجعول درشون یکیه. مجعول درشون صحت عمل عند احراز الامر. اما اگر اصل امر مشکوک باشه و به عبارت اخرى مولا میفرماید که از نماز خارج شدی، شک کردی که نماز صحیح بود یا باطل، بگو انشاءالله صحیح. اما نگفته که از نماز خارج شدی و شک کردی که آیا امری داشتی به نماز یا نداشتی، انشاءالله بنا بگذار برای اینکه امری داشتی. این تو قاعده فراغ کجا آمده؟ چه بحثی؟ ولذا عرض شود به خدمت باسات شما، قاعده فراغ و تجاوز به طور کلی در این موارد است. بعد میفرماید اگر این اشکال را کردیم، سلام علیکم، سلام بفرمایید. بعد میفرماید اگر ملتزم شدیم به این اشکال هر آینه، دیگه قاعده هر وقت شک در وقت کردیم دیگه به هیچ رقمش شک در دخول وقت، یعنی ها نه خروج وقت، شک در دخول وقت داشتیم، هر سبب بقیده به هیچ رقم قاعده فراغ یا قاعده تجاوز نمیتوانن جاری بشن، چون غایت و ما یعتی من قبل قاعده الفراغ و تجاوز تضمین از بابت شهستادور بسر شک در مأمور و بهه، اما از بابت شک در امر هیچ تأمینی و تضمینی نداره و ما به شک خودمون باقی میمانیم. وقتی نداشتیم به شکمون باقی میمانیم، وقتی به شکمون باقی موندیم یا نمازی خوندیم در وقتی که نمیدونیم هنوز امری بوده یا نبوده، این فایده نداره. خب وقت میفرمد یه مطلقا نمیتونیم جاری بکنیم، حالا باید یه کمی تأمل کنیم در اطراف این مطلب که ببینیم ادله قاعده فراغ و تجاوز آیا اطلاقی دارن که ولو از ناحیه امر، یعنی بگن که انشاءالله این دیگه کافیه، از شرط به خدمت با ساعت شما و من جمیع الجهات به لحاظ جمیع الاثار، دیگه به اصطلاح فرقی بین امر و مأمور به این مسائل نگذاریم. یه سری اطلاقاتی در بعضی از روایات است، مثلا میفرماید که خرجنا، بله، شک کردی در این که رکوع کردی بعد ما سجد، شککت فی السجود بعد ما جلست، شککت در جلوس دوباره بعد القیام، شککت در چه؟ اعتنا نکن. حضرت این میفرماید بلا قد رکعت، بلا قد سجد، بلا قد قمت. خب بعد حضرت در آخرش چه میفرماید بد بگم کل ما خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک
فشکک لیس بشی در مقام الغاء شک اگر بود، این الغاء شک در این موارد که شک میکنیم در موارد قاعده تجاوز و فرا، این الغاءش من جمیع الجهات نمیتونه باشه. یعنی کجا گفته که الغاء شک میشود من حیث دون حیث آخر؟ این آیین از کجا در آوردن؟ این الغاء شک من جمیع الجهات اطلاق داره. نه یقین نداریم، شک داریم که وقت داخل بود یا نه. نه شک داریم که در وقت بود یا نه. نه در همونها نیامدم که رکوع و سجود مثل وقت. خب خرجت من الوقت از بابت بعضی از اعمال و دخلت فی غیره و نمیدونی محلش هم گذشته، نمیدونی وقت داخل شده بود یا نشده بود. خواهین مصادر مدر، خب این بالاخره میدونم، خواهین مصادر هست. و بله اطلاق کل ما مزا من صلاحات که به تهورت و همزی که ما هود گه ولش کن، اصلا دربارش فکر نکن. وقتی که ولش کن دربارش فکر نکن و یا فشک که لیس بشه، خب یعنی دیگه تو حق نداری شک دنبال شد بگیری من جمعی خواهی ناظر به جمعی الاثار میشه. چرا ما محدودش کنیم در بعض الاثار؟ همینم از کجا صحت و عدم صحت؟ نه در خودش امر شک داریم فلان. از چه جهت ما شک در امر داریم؟ خب من شک ما شک در امر اینه. خب وقتی این شک ما کل عدمه، نه حق نداریم شک بکنیم، شک ما کل عدمه. مثل شک وسواسی، مثل شک وسواسی مثال بزن ببینید، مثل شک وسواسی که کل عدمه، وسواسی حق نداره شک بکنه و اگر شک کرد اصلا نباید بکنه. حالا دیگه ما به وسواسی میگیم که من ای حیثه، یا بهش میگیم گردن ما تا دیگه اعتنا به شک نکن من جمیع الجا. این روایات ما میخواییم بگوییم وقتی در صدد الغاء شک هستن، لازمش الغاء شک به لحاظ جمیع الاثاره اطلاق داره. برای چه ما خودمون دیگه دست سر بندازیم؟ خود خدا آسونش کرده ما سختش بکنیم. این از کجا در آمد که حتما باید ناظر به قضیه شرطیت مأمورم به باشه؟ خب جمیع الاثار از جملهش هم امره، از آثار صلات نیست، از آثار دخول وقته. خود اسمت به دخول وقتی که شرعه گفت اعتنان باری کرده تصحب بکنید ده. نه یعنی که خود شما الان خود یواش یواش آمدید سر مطلب. بسیار خوب، از آثار دخول وقت یکیش چیه؟ تعلق امر به من، که اگر وقت داخل نشده هنوز امر به من تعلق نگرد، اگر وقت داخل شده هم به من تعلق گرفته. و اینم از آثار دخول الوقته. بعد الان من چیه بعد من شک دارم الان در این دخول الوقت. شارع نفرموده دیگه فکرش نکن و شک نکن. یعنی چه؟ یعنی جمعی آثار رو نادیده بگیر. به لحاظ جمعی آثار تو دیگه شک نکن. خب جمعی آثار. یکیش هم امره. امر دخول توجه الامر من لوازم دخول الوقت. کما اینکه صحت العمل هم من لوازم دخول الوقت. همین اثر همون اثر. مثل آدم وسواسی، آدم وسواسی حق نداره به شکوک خودش اعتنا بکنه. آیا بالحظ بعضی از آثار یا جمعی آثار؟ جمعی آثار. و صلی الله علیه و سلم.